مدرسه دکتر استرانگ عالی بود. سرمربی جدیدم خیلی با آقای کرکل متفاوت بود. در واقع دکتر استرانگ مردی آگاه بود. هرگز شاگردهایش را کتک نمی زد و با مهربانی تربیتشان می کرد. همه پسرها طرفدارش بودند. مدرسه نیز از تک تکشان حمایت می کرد. دکتر استرانگ مرا به کلاس درس راهنمایی کرد. رو به بچه ها گفت: ایشان تراتوود کاپرفیلد شاگرد جدیده. ارشد بچه ها جلو آمد و با محبت خوش آمد گفت. نیمکتم را نشان داد و به معلم ها معرفیم کرد. ابتدا بین همکلاسی های جدیدم احساس غریبه بودن کردم. زندگی من با آنها بسیار متفاوت بود. آنها بیشتر از من بلد بودند. خیلی از بازی هایشان نیز برایم ناشناخته بود. بعد از مدرسه برای رفتن به خانه آقای ویکفیلد عجله داشتم. آنجا خوشحال بودم. اگنس همیشه با لبخند منتظرم بود. در انجام تکالیفم کمک میکرد. رفته رفته احساس غریبگی از بین رفت. هر روز بیشتر از همشاگردی هایم خوشم میآمد. 7 سال را در مدرسه دکتر استرانگ گذراندم. او از پیشرفتم راضی بود. عمه هم همینطور. هر ماه برای دیدنش به دوور می رفتم. سالهایی که در کنتربری بودم به خوشی گذشت. با وجود این نگران یک موضوع بودم. بیماری ویکفیلد. قادر نبود زندگیش را اداره کند. رفته رفته گرفتار حقه های اوریاهیپ شد. لحظه به لحظه بیشتر از اوریاهیپ بیزار شدم. یک بار مرا به خانه محقرش دعوت کرد. مادرش و او درباره آقای ویکفیلد سوالات بسیاری پرسیدند. بیشتر از آنچه باید گفتم و بعد متاسف شدم. یک روز آقای میکابر را دیدم. از دوباره دیدنش خوشحال شدم. درباره خانواده‌اش و مشکلات بیپولیش برایم گفت. نمیدانم دوران مدرسه که به پایان رسید خوشحال بودم یا ناراحت. 17 ساله بودم و وقتش بود مدرسه دکتر استرانگ را ترک کنم. بدون آنکه زیاد بچگی کرده باشم، حالا یک مرد بودم. عمه اغلب می‌پرسید می‌خواهم چه کار کنم. نمی‌توانستم تصمیم بگیرم. توصیه کرد: به خودت مرخصی بده و روی این موضوع فکر کن. مدتی برو پیش پگوتی بمون. قبل از سفر برای خداحافظی پیش آقای ویکفیلد و اگنس رفتم. آقای ویکفیلد بسیار مریض بود. اگنس نگران، اما مثل همیشه ملیح و مهربان بود. گفتم: متاسفم ترکت میکنم اگنس. من اینجا خیلی خوشحال بودم. گفت: ما هم از بودن تو خوشحال بودیم. خیلی کمکم کردی. امیدوارم هر وقت به کمک احتیاج داشتم کمکم کنی. آهسته صحبت می کرد. امیدوارم بتونم. روز بعد روانه یارموس شدم. ابتدا به خانه کوچک پگوتی رفتم. در زدم، در را باز کرد و با تردید نگاهم کرد. با خنده فریاد زدم: پگوتی، منو نمی شناسی؟ مرا در آغوش کشید و گفت:
عزیزم، دیوید عزیز، بارکیز از دیدنت خوشحال میشه. میای طبقه بالا با اون صحبت کنی؟ نگران مریضیشم. تو روحیشو بهتر میکنی.
بارکیز نیز از دیدنم خوشحال شد. گفت:
تو روزای خوب گذشته رو به یادم میاری. وقتی گاری ما تو جاده بلندرستون میروندم.
گفتم: زمان زیادی گذشته. آن شب در اتاق کوچکی خوابیدم که پگوتی گفت میتواند همیشه مال من باشد. شب بعد کنار ساحل تا قایق آقای پگوتی قدم زدم. همهشان در یک لحظه چشمشان به من افتاد و با چشمهای باز نگاهم کردند. هام فریاد زد:
جناب دیوی؟
جناب دیویه.
زمان خوبی به جمعشان پیوسته بودم. آقای پگوتی از هیجان سرخ شد و گفت:
این شبها شادترین شبهای ماست. هام از امیلی کوچولو درخواست ازدواج کرده.
چه شبی بود آن شب. صحبت کردیم و خندیدیم و آواز خواندیم. وقتی ترکشان کردم از نیمه شب گذشته بود. یک هفته را شاد و آسوده با پگوتی سپری کردم. قبل از برگشتم به دوور تصمیم گرفتم وکیل شوم. عمه‌ام از تصمیمم راضی بود. پیشنهاد کرد خرج تحصیلم را بپردازد. گفت:
دیوید فرزندم، میخوام مرد خوب و عاقلی بشی. از زمانی که پیش من اومدی به تو افتخار کردم و از همه کارات راضی بودم. خوشحال میشم هزینه تعلیم تو بپردازم.
به لندن رفتم. ترتیبی داده شد که سر کاری بروم. آقایان اسپنلو و جارکینز قبول کردند در دفترشان استخدامم کنند و شغل جدیدم را به من آموزش دهند. یک اتاق در خانه نزدیک رودخانه اجاره کردم. فکر کردم چه خوب است که جوان هستم، کلید خانه‌ام در جیبم است و در شهر قدم می‌زنم و می‌توانم هر وقت خواستم بیایم و بروم. چند ماه در لندن بودم. نامه‌ای از اگنس به دستم رسید. متعجب شدم وقتی فهمیدم او و پدرش نیز در لندن هستند. اگنس می‌خواست به دیدنشان بروم. زود رفتم و از دیدنش خوشحال شدم. حرف‌های زیادی برای گفتن به او داشتم، درباره کارم و اتاق اجاره‌ایم. با هم حرف زدیم و خندیدیم. اما ناگهان چهره‌اش جدی شد. پرسید:
تو اوریاهیپ اینجا دیدی؟
اوریاهیپ اینجاست؟ اگنس گفت:
بله، همه جا پدر رو تعقیب میکنه. اون و مادرش حالا تو خونه یه کنتربری زندگی میکنن. پدر میخواد اوریا رو شریک خودش کنه.
فریاد زدم:
نه! درسته، خودش رو به پدر تحمیل کرده. حالا پدر از طرف اون تحت فشاره.
با عصبانیت فریاد زدم:
ازش متنفرم، همیشه ازش متنفر بودم. تروت، اینطور حرف نزن. چون اوریا رو عصبانی میکنی، اون وقت از یه راهی به پدر صدمه میزنه. قول بده با اون مؤدب باشی.
قول دادم آن همه احساس نگرانی را کنار بگذارم. روز بعد دوباره به دیدن اگنس رفتم. فهرستی از مهمانان آن مهمانخانه به دست آوردم. نام تامی ترادلز، دوست قدیمی دوران مدرسه شبانه روزی نیز میانشان بود. به دیدارش رفتم و از دیدار دوباره هم خوشحال شدیم. تامی آدرسش را به من داد و قول دادم به خانهش بروم. اوریاهیپ نیز در آن مهمانخانه بود. قد بلندتر و حیله‌گرتر از همیشه به نظر می رسید. از اون متنفر بودم، اما مجبور بودم به خاطر اگنس مؤدب باشم. با چهره از خودرازی به طرفم آمد.
حدس می زدم در بارم شنیده باشی. من یادم معمولی بودم، اما حالا شریک ویکفیلد هستم.
به صورت هیلگر و چشمهای شرورش نگاه کردم و نتوانستم کلمه‌ای بگویم. پرسید:
میتونم یه رازو به شما بگم آقای کاپرفیلد؟
اگه دوست دارین.
من یه آدم معمولی بودم، اما همیشه مجبور بودم به خانم اگنس احترام زیادی بذارم. حالا میبینین چطور پدرش محتاج منه؟ نظرش دربارم تغییر میکنه. یه روز همسر من میشه.
به سختی جلوی خودم را گرفتم. میخواستم نقش بر زمینش کنم.
اگنس همسر او؟
اگنس خواهر عزیزم، همسر این روباه؟ آن شب نتوانستم بخوابم. دراز کشیدم و به اگنس بیچاره فکر کردم. برای کمک به او و پدرش چه کار میتوانستم بکنم؟ به نتیجه این نرسیدم. Thank you. شغلم را در دفتر اسپنلو و جارکینز دوست داشتم. کار آسان و جالبی بود. زمان زیادی را در دفترشان سپری می کردم و اغلب با آقای اسپنلو به محکمه های حقوقی می رفتم. یک روز دعوت کرد به خانه اش در بیرون شهر بروم. با خوشحالی پذیرفتم. آقای اسپنلو با درشکه شخصیش تا آنجا راند. خانه در باغی باصفا بود. چمنکاری یک دست و پیاده روهای قوسی شکل با حاشیه از زیباترین گلها داشت. داخل خانه رفتیم. همانجا با دورا روبرو شدم. ریز میزه بود با چشمهای آبی درخشان و موهای طلایی بلند. بیدرنگ عاشقش شدم.
این دخترم دوراست.
بعد آقای اسپنلو گفت:
ایشون معلم سرخانه دوراست، خانم جین موردستون.
نمی توانستم چیزی را که می دیدم باور کنم. بله، همان زن بی عاطفه و سنگ دل بود. خانم موردستون گفت:
من و آقای کاپرفیلد قبلا همدیگر ملاقات کردیم.
پرسیدم: حال شما چطوره خانم موردستون؟
خیلی خوب، متشکرم.
آقای موردستون چطورن؟
خوب.
آقای اسپنلو گفت:
نمیدونستم شما دوستان قدیمی هستین.
آقای کاپرفیلد و زمانی که بچه بود میشناختم. ما سالهاست همدیگر رو ندیدیم. خودم هم فکر نمیکردم بعد از سالها بشناسمشون.
گفتم: اما من هر جای دیگه هم بود شما رو میشناختم خانم موردستون. آن شب در خانه اسپنلو مهمانان بسیاری بودند، اما چشمهای من فقط دورا را می دید. کنارش نشستم. صدایش در گوشهایم مثل آهنگ بود. خنده شادی داشت. روز بعد صبح زود برخاستم و در باغ باصفا قدم زدم و به دورا فکر کردم. بعد سر برگرداندم و دورا آنجا بود، درست جلوی من. گفتم:
زود اومدیم بیرون خانم اسپنلو.
بله، صبح زود رو دوست دارم. فکر میکنم زیباترین قسمت روزه. جیپ هم دوست داره، مگه نه جیپ؟
جیپ واق واقی کوچک کرد. در پیاده روی باغ قدم زدیم. دورا پرسید:
شما از دوستان قدیمی خانم موردستون هستین؟
نه، به هیچ وجه. من خانم موردستون رو دوران کودکی میشناختم. اون اصلا دوست من نیست.
ما ازشون خوشمون نمیاد، مگه نه جیب؟ نمیدونم چرا پدر اونو به اینجا آورد. خانم موردستون همه جا دنبالم میاد، موی دماغمه.
آن صدای ترسناک آمد:
دورا، فوری بیا تو، سرما میخوری.
برای خوردن صبحانه داخل ساختمان رفتیم. زمان رفتنم مثل خواب بود. وقتی آنجا را ترک کردم، تصمیم گرفتم با دورا ازدواج کنم. به لندن برگشتم. ساعتها به امید دیدن دورا در خیابانها قدم زدم، اما هرگز ندیدمش. به دیدن دوستم ترادلز رفتم. بسیار تعجب کردم، چرا که مستأجر خانواده میکابر شده بود. از دیدنشان خوشحال شدم و همهشان را به شام دعوت کردم. بالاخره آقای اسپنلو برای جشن تولد دورا دعوتمان کرد. وقتی رسیدم دورا در باغ نشسته بود. چقدر دوست داشتنی بود. لباس آبی پوشیده بود و کلاه حصیری بزرگ بر سر داشت. یکی از دوستانش دوشیزه جولیا میلز کنارش بود. دورا گفت:
خوشحال میشی بشنوی خانم موردستون نیست. به عروسی برادرش رفته و 3 هفته اینجا نیست. خیلی خوشحالم.
گفتم: منم خیلی خوشحالم. مهمانان زیادی در جشن بودند. آقای اسپنلو همه ما را برای گردش با کالسکه به اطراف روستا برد. زیر سایه چند درخت نشستیم و پیکنیکی برپا کردیم. تمام وقت کنار دورا نشستم. چقدر خوشحال بودم. قبل از اینکه آنجا را ترک کنم، دوشیزه میلز مرا به گوشه‌ای برد و گفت:
دورا از پس فردا میاد منزل ما، اگه دوست دارین بیاین. مطمئنم پدرم از دیدن شما خوشحال خواهد شد.
هیجان زده گفتم:
آه،
ممنونم، با کمال میل میام.
چند روز بعد با یک دسته گل و سوار بر اسب به نوروود رسیدم. تصمیم گرفته بودم از دورا تقاضای ازدواج کنم. آقای میلز خانه نبود. خدمتکار مرا به اتاقی در طبقه بالا راهنمایی کرد که جولیا و دورا آنجا نشسته بودند. جیپ هم آنجا بود. مدتی با هم صحبت کردیم. بعد دوشیزه میلز از اتاق بیرون رفت. فرصت داشتم به دورا بگویم. دورا گفت: امیدوارم اسب بیچارت خسته نشده باشه. براش راه طولانی بوده.
برای اون راه طولانی بود، اما برای من نه. تمام طول راه به تو فکر کردم دورا. مکس کردم. دورا، دوستت دارم. با من ازدواج میکنی؟ دورا.
به پایین نگاه کرد و یک کلمه نگفت.
دورا، اگه با من ازدواج نکنی میمیرم. زندگی بدون تو برام بی‌معناست.
با صدای لرزان گفت:
بله، با تو ازدواج میکنم. ازدواج میکنم.
بعد نامزد شدیم. تصمیم گرفتیم درباره نامزدیمان به کسی چیزی نگوییم. این راز ما بود. قبل از اینکه بتوانم ازدواج کنم، مجبور بودم آموزشم را تمام کنم. چند بار دورا را دیدم و لحظه های شادی را با هم گذراندیم. درباره راز نامزدیمان برای اگنس نوشتم. جواب نامه‌ام را داد و برایمان آرزوی خوشبختی کرد. نامه‌ای از طرف پگوتی دریافت کردم. غمگین شدم. آقای بارکیز بسیار مریض و در حال مرگ بود. فوری به یارموس رفتم. بارکیز هوست و استخوان شده در تخت خواب دراز کشیده بود. ناگهان چشمهایش را باز کرد. مرا شناخت. با لبخند گفت:
بارکیز خاطر خواهه.
آخرین کلماتش بودند. بعد از خاک سپاری، پگوتی با من به لندن آمد. لازم بود درباره وصیت شوهرش با وکیل مشورت کند. یک شب من و پگوتی کنار هم نشسته بودیم. عمه سرزده به خانه ام آمد. آقای دیک با او بود. یک عالم چمدان و وسیله همراه داشتند. دور هم نشستیم و چای خوردیم. عمه پرسید:
تروت، میدونی چرا این همه چمدان با خودم آوردم؟
نه عمه.
چون هر چی داشتم و گرفتن. بله، هر چی داشتم. تروت، ورشکسته شدم.
گیج شدم. پرسیدم: ورشکسته؟
بله، همه پولمو از دست دادم. حالا هیچی ندارم جز چمدونهایی که اینجا میبینی.
با مهربانی دستم را گرفت. گفت:
باید با سختی ها شجاعانه روبرو بشیم و اجازه ندیم ما رو بترسونن.
گفتم: نه، البته که نه. اما احساس درماندگی کردم. آن شب نتوانستم بخوابم. برای عمه، آقای دیک و خودم متاسف بودم. فقیر بودم، آنقدر که نمیتوانستم به عمم کمک کنم یا با دورا ازدواج کنم. روز بعد، صبح زود، نزد آقای اسپنلو رفتم. درباره ورشکستگی عمم با او حرف زدم و گفتم:
باید خیلی زود از دفتر شما برم تا کار پیدا کنم. بخشی از دستمزد تعلیمم رو برمیگردونین؟
نه، نمیتونم این کارو بکنم.
کاملا احساس درماندگی کردم و وقتی به طرف خانه قدم میزدم، کسی صدایم کرد. اگنس بود. درباره مصیبتمان برایش گفتم. خبر داشت و به دیدن عمه میرفت. با هم تا خانه اجاره‌ایم قدم زدیم. دکتر استرانگ به منشی احتیاج داشت. اگنس معرفیم کرد. بدون اگنس باید چه کار میکردم؟
به تحصیل در حقوق ادامه دادم. دیک نیز در آمدی مختصر داشت. یک روز اگنس گفت: بیچاره پدر زیر فشاره، داره با نوشیدن خودشو میکشه. تمام حرفای اوریا رو گوش میده و به نظر میرسه نمیدونه چی کار میکنه. آقای میکابرم تو دفتر اوریا شروع به کار کرده. تعجب کردم.